أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا من حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. سوال کردم که نماز ظهر و عصر کی قضا میشه و نماز مغرب و عشا کی قضا میشه. با
پایان وقت نماز ظهر و عصر، غروب آفتابه به فتوای بیشتر فقها. البته بوده اند بعضی از فقها که میگفتن تا اذان مغربه، ولی شما احتیاط کنید تا غروب آفتاب، یعنی تا اونجایی که خورشید، قرص خورشید هنوز فرو نرفته، تمام قرص خورشید هنوز پایین نرفته، نماز ظهر و عصر رو به اتمام برسید. این در مورد نماز ظهر و عصر. نماز مغرب و عشاء، اینجا مسئله شو سالهای گذشته عرض کردیم. نماز مغرب و عشاء دو وقت داره. یه وقت برای افرادی که مختارند، وقت اختیاری نماز مغرب و عشاء است. یه وقت هم وقت اضطراری اوست. شروع وقت نماز مغرب و عشاء به فتوای مشهور فقها زمانی است که سرخی که بعد از غروب آفتاب در ناحیه مشرق پدید میاد، این سرخی رفته رفته بیاد و از بالای سر رد بشه. البته شما رد شدنش رو نمیبینید هیچ وقت، میبینید که سرخی طرف مشرقه، یه دفعه برای چند لحظه که میگذره احساس میکنی که دیگه طرف مشرق سرخ نیست، طرف مغرب سرخه. یعنی هیچ وقت بالا سرتون رو شما نمیتونید سرخ ببینید، آسمان رو. همین که سرخی میفته طرف مغرب، شما نماز مغرب رو میتونید شروع کنید. این اذانی که به صورت رسمی از رادیو تلویزیون گفته میشه، مثلا حدود 4 دقیقه قبلش حتما مغرب شده، حتما مغرب شرعی شده. پایان وقتش که نیمه شب هر شبه. شب در بین فقها اختلافه که کی به پایان میرسه. آیا پایان شب اذان صبح یا پایان شب شرعاً طلوع آفتابه؟ این بین فقها اختلاف بوده، هنوزم اختلاف هست. بعضی فقها میفرمایند روز داریم و شب، روز از طلوع آفتاب شروع میشه تا غروب آفتاب، بقیه شبه. بعضی فقهای دیگه میگن نه، طلوع آفتاب اول روز نیست، طلوع فجر اول روزه، لذا بین طلوعین. تو فتوای اول جزء شب میشه، تو فتوای دوم جزء روز میشه. آثار زیادی هم داره. توی سفر که 10 روز قصد بکنید، در بعضی از عذرهایی که برای خانمها هست، این که در بین طلوعین براشون مسئله پیش بیاد نیاد، اینا همه آثار اختلاف فتوا در اونجا ظاهر میشه. الان مشهور اینجوری میگن که نیمه شب رو شب رو تا اذان صبح حساب کنید، لذا نیمه شب میشه فاصله بین غروب، و احتیاط اینه که بین اذان مغرب تا طلوع فجر، یعنی تا اذان صبح حساب کنید، این فاصله هر مقداری هست نصف کنید میشه نیمه شب شرعی. شاید همین نیمه شب شرعیایی که چند وقتی است که در اخبار شبانگاهی مثلا اعلام میکنن، همین این مطابق، یعنی بشه بهش اعتماد کرد. ولی بعضی فقهای دیگه بودن، الان هم ظاهراً این رأی وجود داره، مثل مرحوم آقای خویی که میگفتن پایان شب طلوع آفتابه، بنابراین نیمه شب بر اساس فتوای مثل مرحوم آقای خویی درست هر شب 12 ساعت بعد از ظهر شرعی اون روزه. مثلا اگه امروز ساعت 12:02 مثلا ظهر بوده، به نظر مرحوم آقای خویی نیمه شب میشه امشب 12:02، فردا اگر از آن ظهر مثلا 12:30 است، فردا شب نیمه شبش میشه 12:30 و همینجور. طبق نظر مرحوم آقای خوی اینجوری بود. بعضی دیگر از فقهان بودن، مرحوم آقای تبریزی خود رحمتش کنه، ایشون هم همینجوری بود فتواش، ولی مشهور فقها فتواشون این نیست و معتقدن شب به اذان صبح پایان میپذیرد، بنابراین نیمه شب رو تا اون وقت حساب کنی. این وقت وقت افراد است که میتونن نماز بخونن، عذری ندارن. اگر شخص عذری نداره باید تا قبل از نیمه شب هر دوتا نماز مغرب و عشاء رو حتما به جا بیاره، تأخیرش معصیت. اما اگر کسی عذر داشت و عذرش بعد از نیمه شب برطرف شد، یا خدای نکرده معصیت کرد و تا نیمه شب نماز نخوند، وقت دومی برای نماز مغرب و عشاء هست و او از نیمه شب است تا اذان صبح. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر بعد از نیمه شب فهمیدید که نماز نخوندید، یا نماز خونده بودین بعد از نیمه شب فهمیدید که مانعی به دستتون بوده یا وضوتون به هر دلیلی باطل بوده، بنابراین نمازی که خوندین بیفایده است، نیمه شب هم رد شده، اینجا نمیتوانید بخوابید بگید بعدن من نماز مغرب عشاء رو میخونم، باید تا قبل از اذان صبح نماز مغرب عشاء رو بخونید. این فرق میکنه با اذان، با نماز صبح، با نماز ظهر و عصر. نماز صبح اگه قضا شد شما واجب نیست تا یه زمان خاصی حتما او رو قضا کنید، تا قبل از ظهر یا تا قبل از غروب آفتاب، نه، میتونید شما سه روز دیگه این نماز رو بخونید. اما نماز مغرب و عشاء رو وقتی شخص تا نیمه شب نخونده به هر دلیلی، یا معذور بوده یا معذور نبوده، عمدن تأخیر کرده که در فرض دوم معصیت کرده، اگر بعد از نیمه شب متذکر شد باید تا قبل از اذان صبح بخونه و نیت ادا و قضا هم نکنه، اما باید بخونه این رو. اگر تأخیر کنه شخص از این وقت دوم و نخواند، بگه من فردا میخونم، در صورتی که در قسمت اول شبم نماز نخونده عمدن، این قسمتم نخونه، دوتا معصیت کرده، یکی معصیت نخوندن نماز در وقت اختیاریه، دوم معصیت نخوندن نماز در وقت اضطراریه، در نیمه دوم شبه. این هم مربوط به وقت نماز مغرب و عشاء و قضاء این نماز. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. امام باقر علیه السلام وصیت به جابر بن یزید جعفی دارند که امسال این وصیت رو اینجا میخونه، مترجمه میکنیم. به این جمله رسیدیم: بنزل ساحت القناعه لاتقاء الحرص، در میدان قناعت، در محدوده قناعت، تو منطقه قناعت منزل کن، اینجا فرود آی. با چه چیزی؟ به اتقاء الحرص، با پرهیز از حرص زدن. و از تجلب حلاوت از زهاده به قصر العمل، شیرینی زهد را به سوی خود جلب کن با کوتاه کردن آرزو. زهد چیزی که خیلی مورد توصیه دینه، یعنی همون جمله‌ای که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، خدا در دو جمله تو قرآن وصف کرده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این که وقتی میاد شما رو سرمست نکنه، وقتی هم که از کف شما میرود شما رو داغون نکنه، به هم نریز. نمیشه زهد. آمدن و نیامدنش در شما تقلبی و تحولی ایجاد نکن. این فقط در مورد مال نیست، تو مقامم هست، تو آبروم هست، تو اینکه مردم انسانو تحویل بگیرن، تو همه چی از مظاهر دنیا هست. نقل شده از علمای زمان مشروطه، یه بزرگواری بود که مدرسه مسجد مدرسه مروی نماز میخونده. نمیدونم شما رفتین اونجا رو یا نه، ما یه مدتی اونجا طلبه اونجا بودیم. یه مسجد بزرگ داره، یه پشتش یه مسجد کوچیکه میگن بهش، پشتش تازه مدرسه است. مرحوم عاشق محمد علی رستم آبادی گفتن اهل همین رستم آبادی این اینجا بوده، میگفتن خیلی مرد مورد توجهی بوده، معاصر بوده با مرحوم عاشق فضل الله نوری و تو همون زمان زندگی میکرده. البته مرحوم عاشق فضل الله نوری از جهت علمی خب یه برتری داشته، ولی در این حال ایشون هم خیلی مورد توجه بوده، خیلی هم به تقوای او مردم اعتقاد داشتن. نماز جماعتش بودن قبل از قضایای مشروطه اینجور بود که توی محراب مسجد بزرگ میخوند، مسجد مروی مسجد خیلی بزرگیه، تو اون تو محراب میخوند، اون مسجد که پر میشد، در مسجد کوچیکی که پشتش باز میکردن اونجا هم پر میشد، صف جماعت میاد تو حیات مدرسه مروی. اونایی که میدونن که حیات مدرسه چقدر بزرگه میتونن بفهمن. و تو ایوانهای جلوی حجره ها مردم میستدن، صف میرفت رو پشت بام و مردم رو پشت بام ها اقتدا میکردن بهش. قضایای مشروط پدید آمد و ایشون هم مزاق با مرحوم شیخ فضل الله نوری شد و تو بعضی از قضایا با ایشون همکاری کرد. مردم از اطراف ایشون پراکنده شدن، از اون مسجدم گفت ما را از فلان جا بیرون رفتیم شد، محترمانه از اونجا ایشون رو دک کردن. گفتن اواخر عمرش تو تپه های رستم آباد گاو میچروند، گاو میشه. اواخر عمرش اینجوری شد. یه عالم اونطوری که اینجور مورد توجه بود اینجوری میشه. روزگار دیگه، گاهی تو مال، گاهی تو مقام، گاهی توی عناوین اجتماعی، به هیچ چیز دنیا خلاصه اعتباری نیست. امروز اینجوری، فردا چطور میشه اصلا معلوم نیست. زهد در دنیا در جهات مختلف، یکیش تو ماله که عمدش هم اینجاست، ولی جهات دیگه هم داره. این زهد در دنیا، این حالت بی‌رغبتی برای یه عده خیلی تلخه. علتش هم چیه؟ علتش هم دلبستگی به دنیاست. بالاخره جدا شدن از هر محبوبی برای انسان دشواره و رسیدن به او خوشاینده، ولو اون محبوب هم یه چیز پوشالی بی خودی باشه، بله، هیچ فایده ای هم توش نباشه. این بچه ها خیلیشون به فوتبال علاقه مندن، میشینن تماشا میکنن، خودشون هم میدونن که هیچ چی توش نیست جز اتلاف عمر، هیچ خبری توش نیست، اما بالاخره لذتشو میبره. دقیقاً چه ساعتی پخش میکنه و باید گاهی چشای پف کرده میاد مدرسه، معلومه که دیشب خلاصه فوتبال نمیدونم باشگاه اروپا رو او در جریانه، سر کلاس به خصوص ساعت اول دومش با ما باشه، معلومه که توی حالت چرتی همجوری داره به سر میبره. علاقش به اوست. معمولا افرادی هم که خیلی علاقمندن با توضیحات استدلالی خیلی راهشون رو عوض نمی کنن، مگه عقل جدی داشته باشن. هر چیزی رو آدم دوست داشته باشه با رسیدن به او خوشحال میشه و وقتی ازش جدا میشم خیلی براش سنگینه. لذان چیزهای از مقوله زهد برای آدمایی که حب دنیا در دلشون رسوخ کرده خیلی ناخوشایند. اما امام باقر علیه السلام به جابر میفرمان زهد نه تنها تلخ نیست، خیلی هم شیرینه. منتها اگر میخوای شیرینیش رو درک بکنی باید آرزوتو کوتاه کنی و از تجلب حلاوت از زهاده به قصر الامد. آرزو رو کوتاه کن، درست شد. ما معمولا خیلی برای آینده خیلی طولانی برای خودمون برنامه میریزیم، به خصوص اگر وظایف دینیمون باشه، اینا همش میفته واسه بعدها، اینا نتیجه آرزوی درازه. یه همچین آدمی زهد در دنیا یا نداره یا اگه پیدا بکنه اون حلاوتش رو نمیچشد. و استجلب حلاوت از زهاده به قصر العمل. برای کوتاه شدن عمل و آرزو، عمل و همزه، آرزو کوتاه بخواد بشه، توصیه هایی تو خود دین شده، عمدش اینه که لو نظرت الى الاجل و مسیره لابغضت العمل و غروره. اگر تو نگاهت به مرگ خودت باشه که داره میاد به سمت تو، اگر به او خوب توجه کنی، لو نظرت غیر از لو رأیت است، رؤیت، من دارم شما رو رؤیت میکنم، یعنی نگاه من به شما میفته. خب خیلی از شما عزیزان رو هم من میشناسم به اسم، ولی رؤیت میکنم شما رو. نظر اون وقتیه که چشم رو اون نقطه میدوزم، درست شد، که حکایت از دقت میکنه. نظر اینجوریه، فرقش با رؤیت در اینه. نفرمود لو رأیت الاجل و مسیره و لو رأیت الاجل و مسیره لابغضت العمل و غروره. اگر نگاه کنی چشمت بیفته به مرگت و اینکه داره به سمتت میاد، تو از آرزوی دراز بیزار میشی و فریبش هم نمیخوری. نه، فرمود لو نظرت الى الاجل و مسیره، اگر خوب چشمتو بدوزی به او و خوب دقت بکنی، زمان میبره، وقتی اینجوری بکنی لابغضت العمل و غروره، دیگه نه تنها آرزوی دراز نداری، با آرزوی دراز حتی دشمنی میکنی، بدت میاد از آرزوهایی که قبلا تو ذهنت بود. که خیلی از اوقات افراد با این آرزوهام یه زندگی های همچی خیلی خوشی واسه خودشون درست میکنن. گاهی هم که بهشون میگیم یه بالاخره وصف العیش نصف العیش، همین هم کارشو خراب میکنه. چرا؟ چون وقتی تو عالم خارج میاد میبینه اینجوری نمیشه، وقت خیلی به این سخت میگذره. اما آدمی که از این نوع خیالا واس خودش نداره یه جور دیگه است، براش توقعات خاصی مطرح نیست. و استجلب حلاوت الزهاده به قصر العمل، وقت اسباب طمع به برد الیأس. اسباب زیاد خواهی و طمع را ببر با خنکی یأس. چشمی به دیگری نداشته باش. این آزاده های جوانتر من بهشون توصیه میکنم، نه خدای نکرده به پدرانشون بی احترامی کنن، اما اگر پدرتون از امکانات مالی برخوردار هست، روی ثروت یا کمک پدرتون اصلا برنامه آینده نریزید، چون اگر این کار رو بکنید طمع در شما به شدت زیاد میشه، اصلا خودش طمعه. اون وقت اونی که شما میخواید ممکنه پدر یا نداشته باشه یا صلاح ندونه یا رو لجبازی به شما نده، حالا هرچی، وقت بعد شما احساس میکنید که این اون وظیفهشو انجام نداده. اما اگه شما از اول بارت رو سعی کن رو دوش خودت بکشی، اگه خدا از طریق دیگه ای داد، خب ممنون خداییم، پدر هم داد از او تشکر میکنیم، اما چشم تو ندوز به مال او و کمک او. اگر این چنین بشه، عز المؤمن استغناؤه عن الناس، عزت شما جوان، عزت شما پیرمرد، عزت شما خانوم، چه جوانی چه غیر، چه پا به سن گذاشتی، عزت مؤمن در اینه که تکیش به دیگری نباشه. اون ناس که میگن یعنی غیر خودت، به هیچ کس. این آزاده های جوان بعضیا تو ذهنشون اینجوری، من با یه خانواده ازدواج کنم که یه خورده همچین وضع مالیشون خوب باشه، بلکه از اون طریق یه تزریقی به من بشه. این یه جور وابستگیه، عزتت از بین میره. نمیگم بی احترامی کنید، نه اینم غلطه، ولی این که رو پای خودتون باشید این یه چیز دیگه است. هم دنیاییش بهتره، هم معنویتش بیشتره، هم معنویتش بیشتره. چشمتون رو ببرید از دیگری. خدایی که به دیگران داده اگه صلاح باشه به منم میده. من به اندازه مشروع و معقول، دیشبم این عرض کردم، از راه مشروع، نامشروع نه، از راه معقول، که معقولشو بنده شاید خیلی وارد نباشم چون تو کار کسب و تجارت و چه میدونم امثال این چیزا نیستم، ولی هستن بالاخره عقلای قوم هستن، از اونا میشه بپرسید راه و کار چجوریه. از راه معقول و مشروع حرکت کنید، بقیهش هم توکل بر خدا. چشمتو ببر از دیگری و از مال او، ولو نزدیکترین نزدیکان باشه. درسته؟ اگه اینجوری شد خدا عزت رو هم بهت میده. اگر کمم به دست بیاری خیلی برات جالبه، خیلی برات زیبا خواهد بود همون مقدار کم. مایوس شو از دیگر، چشمی ندوز به دیگر. و صد سبیل العجب به معرفت نفس. جابر، یکی از آفتایی که انسان بهش مبتلا میشه خودبینیه، واسه خودش حسابی باز میکنه، من کسیم. عجب، راه عجب رو سد کن و ببند با شناسایی خود، معرفت نفس پیدا کن. انسان خیلی ضعیفتر از این حرف هست. اگر یه توفیقاتی هم داشته تا امروز، چه تضمینی که فردا باشه؟ خیلی از کارهایی که انجام داده این فرد، بلکه همش رو خدا جور کرده وسائلش و این آخرش یه همتی هم خودش کرده، و الا همین امشب بنده و شما در مجلس حضرت سید الشهدا علیه السلام خدا توفیق حضور داده، میتونست نده، ولی یه حادثه مختصری پیش میامد نمیشد، آسمون میرفتیم زمین میامدیم، هیچ ممکن نمیشد. البته اینجور هم نبود که اجبار کنن ما رو که بیاییم، اما عمدش رو خدا فراهم کرده. ما خیلی کم توش فعالیت میتونیم بکنیم، بیشتر فعالیت ما اینه که اون زمینه که خدا فراهم میکنه ما خرابش میکنیم، نیست؟ بیشتر خرابش میکنیم. حتی موقعیت گناه رو که خدا برای شمای بنده فراهم میکنه، اتفاقا میخواد شما تو موقعیت گناه باشی تا گناه نکنی، با این ترک معصیت به اون نزدیک شی، نه اینکه خدا میذاری جلوت که تو، خدا پشت پا میزنه به که تو زمین بخوری. خدا بنا داره اینجوری بکنه، گرچه برای بعضی خدا میداند که اینا این کار رو نمی کنن، ولی امتحان برای اشخاص پدید میاره. همون زمینه امتحان، گرچه اینا سکندری میخورن، ملق میزنن اونجا، اما تو همون موقعیت میشد از این داستان استفاده کنن و به خدا نزدیک بشن با ترک گناه. ترک گناه انسان رو خیلی به خدا نزدیک میکنه، خیلی نزدیک میکنه. ما بیشتر زمینه هایی که خدا برامون پدید میاره از بین میبریم، بیشتر از بین میبریم. فرمود اگه خودت رو بشناسی و ضعف خودت رو، فقر خودت رو و اینکه چقدر خرابکاری تو کردی، اونایی هم که به نتیجه مثبت رسیده، خلاصه خدای متعال زمینش رو فراهم کرده، فقط تو لحظه آخر نزدی خرابش کنی. وقتی اینجوریه دیگه عجب از تو دور میشه، عجب دور میشه. خودتو بشناسی، راه عجب بر تو بسته میشه. و تخلص الى راحت النفس به صحت تفویض، وطلب راحت البدن به اجمام القلب، و تخلص الى اجمام القلب به قلت الخطا. اگر میخوای جانت راحت باشه، تخلص الى راحت النفس به صحت تفویض. اگر میخوای جان و روان آرامی داشته باشی، امر رو به خدا واقعا واگذار کن. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. امام علیه السلام در روایتی فرمود من تعجب میکنم با وجود چند آیه تو قرآن، چرا مردم به قول ما اینقدر گیج میزنن. اگر میخوای از حوادث بد در امان بمونی، کارتو به خدا واگذار کن. اونتا واگذاری تو نقطه که باید بکنی، فعالیت تو بکن، هر چی وظیفه شرعی و اخلاقی و عقلائیت انجام بده، بعد به خدا واگذار کن. دنباله این آیه اینه، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. هر کی به خدا کارشو تفویض کنه، بگه خدایا من وظیفه‌مو تا اینجا که گفتی انجام دادم، بقیه‌اش با تو. اگر این چنین باشه، از بدی‌ها خدا او رو باز می‌داره، کلک نمی‌خوره، پاش تو چاله‌های بزرگ نمیره، کارو به خدا واگذار کن. درسته، افوض امری الی الله، این معنیش نیست که از اول پاشو بنذ رو پاش دراز بشینه یا بخوابه، میگه من همه چیزو به خدا واگذار کردم. خدا بهت میگه فعالیت کن، بکن. اومد پیش امام صادق علیه السلام، یکی از صوفیا، به حضرت گفت روش شما با روش اجدادتون نمیسازه. امیرالمومنین پیغمبر اینجوری زندگی نمی کردن. حضرت به او پاسخی دادن که الان نمیخوام وارد او بشن چون ممکن ایجاد سوال کنه. این بند خدا رفت، رفقاش اومده گفتن آه این رفیق ما بلد نبود با شما بحث کنه، ما آماده ایم با شما بحث کنیم. حضرتان بکن، بزرگشون سفیان ثوری بود، شروع کرد با حضرت بحث کردن. روایتون میخواید، اولین روایت کتاب المعیشه در فروع کافیه، از این کافیه 8 جلدی در فروع کافی جلد 5 کتاب المعیشه، معیشه این فروع کافی اولین روایت، روایت نسبتا بلندی هم هست. سفیان ثوری شروع کرد به حضرت اعتراض کردن که قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا بیرزقه من حیث لا یحتسب، هر کی تقوا داشته باشه خدا او را من حیث لا یحتسب روزی میده. بنابراین لزومی نداره ما کار بکنیم، ما همینجوری تقوا داریم و خدا هم روزی ما رو تا اینجا رسونده، از بعدش هم میرسونه. امام علیه السلام در جواب به اون مطالب زیادی فرمود. حدیثی که خیلی خوبه، کاسبای ما خوبه که اینو بخونن، کارمندای ما خوبه اینو بخونن، خانما خوبه بخونن، آیون خوبه بخونن، خیلی مطلب توشه. یکی از مطالبش اینه، حضرت فرمود خدا روزی رو دو جور قرار داده، بعضی از روزی هاست که فعالیت هم نکنی بهت میرسه، مثالش این شیریست که خدا در سینه مادر قرار میده برای بچه، بچه فعالیت نمیکنه، میده بهش روزیش میاد، بچه هیچ زحمتی نمیکشه. یه چیزاییست ولی آخر مجلس به شما چایی میدم، خب خونه این روزیه دیگه، درست شو شما برای رسیدن به او تلاشی نکردید، نیومدیدم که روزی چایی بخوریم. خب ولی یه رزق دیگری است که شرطش طلب شما انسانه، که اگه طلب نکنه خدا بهش نمیده. در این روزی دوم باید شخص بدونه که خدا اینجوری قرار نداده قانون هرچی پول بدی آش بخوری توش نیست، بلکه روزی تقدیر شده. اگه به قدر معقول و مشروع فعالیت کردی به اون روزی که اون روز داری میرسی. روزی دیروز با فردا برای حسابش هر کدوم جداست، روزی اون روزت بهش میرسی. اگر فعالیت 10 برابر اونم بشه، بله فرض کنیم تو روایت که نداری 10 برابر بیش از او تلاش کنی، بقیهش نمیشه، یه ظرفیه این مقدار بناس به شما بدن، شما یه کوزه آب توی این لیوان بریز، بله بیشتر از این 250 سیسی توش جا نمیشه، بقیهش هرز میره، زحمتی به خودی میکشی. در حد معقول و مشروع فعالیت کن، شرعی نیست بذار کنار، شرعی انجام بده. امام علیه السلام فرمود ما وقتی فعالیتمونو بکنیم به خدای متعال واگذار میکنیم نتیجه رو. اگر فعالیت اقتصادی ما به نتیجه نرسه خدا رو شکر میکنیم که موفق شدیم وظیفمون رو انجام بدیم که کارو کسبه، نرسید به نتیجه حکمتی داشته به ما نداده. اگر به نتیجه رسید خدا رو 2 بار شکر میکنیم، یکی این که موفق شدیم وظیفمون رو انجام بدیم، دوم این که روزی رو تونستیم از این طریق پیدا کنیم. امر رو به خدا وا میگذاریم دیگه، بقیهش دغدغه نداریم، دغدغه نداریم. این تو امر روزیه، تو کارهای دیگه هم همینجوره، کار رو به خدا واگذار کن. فعالیت رو کرده، گفت اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم حتی خیلی در تلاشن. یه فرزندی داشتن مریض بود، برای درمان او خیلی معلوم بود حضرت کوشش میکنه. وقتی رفتم چند روز بعد اومدم دیدم حضرت خیلی آرامه، به ذهنم رسید که بچه خوب الحمدلله حالش خوب شده، حالا بپرسم از حضرت آه اون فرزند بیمارتون چجوری بود حالش. حضرت فرمود دنیا رفت. من یه دفعه وا رفتم، گفتم اون شدت فعالیتی که من از شما دیدم، فکر میکردم اگه این بچه از دنیا بره شما خیلی به هم میریزید. حضرت فرمود نه، ما یه قومی هستیم که فعالیت خودمونه میکنیم که مشکل برای ما پدید نیاد، اما اگر بعد از فعالیت ما خدا خواست برای ما پدید مشکل رو به وجود بیاره، ما تسلیمیم، اعتراض میکنیم. این آدم راحت، جانش راحت، خدا داره، من وظیفه ما انجام دادم، بقیهشم با خدا. درسته؟ تخلص الى راحت نفس به صحت تفویض. ما خیلی با خود خدا کار نداریم، لذا شلوغ بلوغ زندگیمون دیگه در هم بر همه، در هم بر هم. مطلب راحت البدن به اجمام القلب، اگه میخوای حتی بدنت هم در آسایش باشه، قلبت رو نذار پراکنده باشه. خب چجوری قلب رو از پراکندگی نجات بدیم؟ فرمود و تخلص الى اجمام القلب به قلت الخطأ، از گناه کم بکنی قلبت هم آرام میگیره، قلبت هم از پراکندگی دور میشه، جانت راحت میشه با تفویض امر به خدا، جسمت هم با گناه کردن راحتی بیشتری پیدا میکنه. آخرت بخوایم با خدا بودنه، دنیا هم بخوایم، دنیایی که بهتر خواهد بود برای ما، اون دنیایی که خدا تقدیر ما کرده، باز با خدا بودنه. غیر از این کار به هم میرسه. عرض من تمام. خب شب ششم محرم و شب یتیم 13 ساله امام مجتبی علیه السلام، جناب قاسم ابن الحسن خیلی به خصوص زنهای عراقی به قاسم ابن الحسن خیلی علاقه دارن. نمیدونم شما خیمگاه رفتید یا نه، وقتی میرید خیمگاه ببینید اون خیمه که منصوب به جناب قاسم اصلا هم شلوغتره، هم معلومه خیلی رفت و آمد زیاده توش، و از توسل به جناب قاسم ابن الحسن خیلی زنهای عرب چیزها دیدن. مال عربا نیست، مال همه است. خب شب عاشوراست، آقا سید الشهدا علیه السلام دارن خطبه میخونند بعد از این که رفتنی ها رفتند. حضرت فرمود که فردا هیچ یک از ما زنده نمیمانیم، هیچ مردی در میان ما نخواهد بود مگر آن که کشته میشه، حتی بچه شیرخوار من. قاسم 13 سالشه ولی خیلی با غیرته، خدا خیلی غیرتو دوست داره. جوانها اگه نسبت به نوامیس خودتون غیرت دارید، نسبت به نوامیس دیگرانم غیرت به خرج بدید، خدا خیلی غیرتو دوست داره. وقتی کسی نسبت به نوامیس دیگران غیرت نشون بده، چشمش هم حتی اجازه نمیده که نوامیس دیگران رو ورانداز کنه، تا چه برسه چیزای دیگه. خیلی قاسم غیوره. یه دفعه اون آخر مجلس برا شفت، عرض کرد یا اما، یعنی دشمن میریزه تو خیمه ها؟ حضرت فرمود نه قاسم جان، تا وقتی ما زنده ایم به خیمه ها حمله نکن. پرسید یا اماه و انفی من یقتل، آیا منم کشته میشم فردا؟ حضرت فرمود کیف الموت عندک، مرگ چگونه است در نظر تو؟ گفت احلا من العسل. خیلی حرفه ها، یه بچه 13 ساله به کجاهای دفعه میرسه. احلا من العسل، از عسل شیرین تره مرگ، اونم مرگ با شمشیر و نیزه و ضربه و اینا، خیلی مطلب بزرگه. ولی حجت خدا با سکوتش تقریر کرد که درسته این نکته که تو میگی واقعا همان گونه است، احلا من العسل. حضرت به او فرمود که قاسم جان، فردا تو هم کشته میشی، اما یه مصیبت خیلی بزرگی به سر تو میاد. این بچه از بس اشتیاق شهادت داشت نپرسید از عمو که عمو جان چی میشم، یعنی من کشته بشم در راه تو، هر چی میخواد به سرم بیاد بی. خب روز عاشورا علی اکبر اومده خداحافظی کرده، بلافاصله سید الشهدا به او اجازه میدان داده. رفت علی، قاسم از خیمه ها اومد بیرون و یه شمشیر فقط حمایل خودش کرده. تا اومد بیرون قبل از این که سخنی بگه، حرفی به عمو بزنه، عمو بغل باز کرد او رو در آغوش گرفت. فجعلا یبکیان حتی غشی علیهما، این عمو و برادرزاده سر روی شانه یک دیگر گذاشتن، اونقدر گریه کردن تا هر دو از حال رفت. ثم استعذن عمه فعبا ان یعذن له، بعدش از عمو اجازه میدان خواست، آقا اجازه نفرمود. هرچه اصرار کرد سید الشهدا اجازه نداد. میدونید چیکار کرد؟ فجعل الغلام یقبل یدیه و رجله، خم شد دستهای عمو رو بوسید، افتاد روی خاک ها پای عمو رو انقدر بوسید، انقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه میدان داد. اما قاسم میخواد بره، میترسه عمو از اجازه ای که داده برگرده، یکی از کفش های خودش رو درست بندش رو نبسته، به همون حال سوار بر مرکب شد بدون اینکه زرهی داشته باشه، کلاه خودی، با یه شمشیر رفت طرف میدان. آقا سید الشهدا دم خیمه ها راوی میگه مانند کسی که منتظر یه خبری همیشه قدم میزد. ناگهان از میان میدان فریادی شنید، یا اما علیک من السلام، عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو رسون به میانه میدان. اونجا نانجیبی آمده نشسته روی سینه قاسم، میخواد سر قاسم رو از بدن جدا کنه. سید الشهدا به او حمله کرد، اونجا جنگ مغلوبه شد. در میان گرد و غبار نمیدیدن امام حسین چه میکنه. راوی میگه وقتی غبار نشست، دیدم امام حسین ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو میبینه. قاسم پای خودش رو پاشنه پاش رو روی خاک میمالید. سید الشهدا نگاه میکرد، صدا میزد عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، عمو جان به خدا سخت بر من، صدا بزنی مرو من جواب ندم، یا زمانی که جواب بدم دیگه به حال تو فایده ندم.